شروع کنم؟ هر وقت خواستین شروع کنم بفرمایید. میخوام این امتحانی چیز بکنم که شما وقتی که من اینو دارم اجرا میکنم با معذرت میخوام با چشم ابرو به من بفرمایید که این خوب ادامه بدم یا چیز کنم، چون علت که من امتحان کردم برای اینکه از اون زشتی خوندن هدایت در بیام. حتی
باشه چشم، من بهتون علامت میدم.
آقای بعدی چیزی راجع به من نگو، غیبت نکرد.
نه، من تعریف کردم. فکر نمی کنم شما نزدیک همدیگر رو دیدید آیا؟
نخشه.
ندیده بودن ایشون هم. ولی خب کتاباتون رو معرفی کردن و ما گفتن که با تو مصاحبه بگیم. بعد من گفتم ما با ایشون داریم مصاحبه می کنیم.
ایشون گفتن که با ایشون مصاحبه کنی؟
لطفا.
اما درباره اینکه چرا به صداق هدایت یک جلد رو اختصاص دادم، اونم به عنوان پژوهشگر و اینکه ببخشید من دوباره اینو درش خراب کردم. اما درباره اینکه چرا به صادق هدایت یک جلد رو اختصاص دادم و اون هم به عنوان پژوهشگر و اینکه بر من اثری گذاشته یا نه، باید بگویم قبل از پژوهش جانانه ام که مجرد به نوشتن کتاب او شد، فقط او نویسنده سترک، فقط او را به عنوان نویسنده سترک می شناختم. اما پس از پایان پژوهشم با تمام وجود شیفته عقاید و آرایش شدم که مرا با خود می برد و رهایم نمی کرد. حتی وقتی این کار رو با سرکار خانم ویزوایی که کتاب را ویرایش می‌کرد در میون گذاشتم، ایشون هم گفتم که اثرگذاری چجوری بود. گفتن اون هم رو من خیلی اثر گذاشته بود. نگفته نماند که گاهی خواب هدایت رو هم می‌دیدم. یک بار خواب دیدم هدایت توی هوای بارون نشسته داره مسخیار می‌خوره. منم داشتم از کنارش رد می‌شدم، دیدم برگشت و به هم گفت که هوشنگ جون اینقدر خودت نکش، بیا تو هم یه گیلاس ماسخیار بخور. منظورش هم یه گیلاس، همون گیلاس عرقه. بوفکور صادق هدایت رو جزء 12 رمان بزرگ دنیا میدونند که مرجع سورئالیست است. هدایت به بسیاری از زبانهای دنیا ترجمه شد، از جمله ایتالیایی و فرانسه. هنری میلر نویسنده بزرگ فرانسوی میگوید که آرزو میکنم ای کاش مثل کتاب بوفکور می نوشتم. از جمله کسانی که کتاب بوفکور خوندند، تکرار می کنم اینا، از جمله کسانی که کتاب بوفکور هدایت رو بارها خوندند، آلبرتو موراویا بود که وقتی که از این خوندنهای پیاپی فارغ شده بود گفت ای کاش این رو به زبان فارسی میخوندم، چون احساس میکنم ترجمه اون به زبان ایتالیایی خوب حق هدایت رو ادا نکرده. این حرفی بود که به شاملو زده بود. شاملو هم گفته بود که هدایت یک کوه یخی هست که یک سومش معلومه، دو سومش زیر آبه. در جواب اون اینو گفته بود. اما چیزی که در من خیلی اثر گذاشت جامع الاطراف بودن هدایت و چند وکی بودن او بود. هدایت خیامشناس و بنیانگذار خیامشناسی در ایرانه. کتاب رباعیات خیام رو در 22 سالگی نوشت و کتاب ترانه‌های خیام رو در 34 سالگی. بعدها به دنبال اون اومدند، از جمله محمد علی فروغی و قاسم غنی، دشتی، همایی و شخصیت های بسیاری. خیلی ها ایراد میگیرن من تو چرا کتاب صادق هدایت رو در پژوهشگران آوردی. من اینو میدونستم که هدایت نویسنده بسیار بزرگی است و اینقدر از نظر نویسندگی حدش بالا بوده که اون آثار دیگه رو که چند وجهی بوده، جنبه پژوهش داشته، تحت شعاع قرار داده و اونطور شده معرفی نشده. تا الان که من صحبت میکنم طی سالهای بسیاری مطالعه این آرزو به دلم موند که در مورد هدایت چیز دیگه‌ای به جز نویسندگیش بشمارم. هدایت بجز به طوری که دکتر عبدالحسین زریکوب در مورد بوفکور میگوید این اثرش هم مثل داستانهاش بی‌بدیله و نظیر نداره. به این صورت من این کتاب رو کوشش کردم که هدایت در پژوهشگران بیارم تا همه بدونند که هدایت بجز داستان نویسی چند وجهی بوده. از جمله هدایت کارهایی که کرده، یکی روی فولکلور یا فرهنگ عامه است که اون رو به صورت علمی در آورد و منتشر کرد. کار دیگه هدایت کرده که به ادبیات عامه پرداخت، به فولکلور پرداخت و به قول دکتر خانلری این در زمانه ای بود که مردم نسبت به امثال و حکم عامیانه و فرهنگ عامه کاملا بی‌اعتنا بودند و هیچ ادیبی رغبت نمی‌کرد طرف فولکلور بده و اون چیز خیلی حد پایینی میدونست. اما هدایت در اون سال زمانه اومد روی فولکلور کار کرد و این مجموعه رو در یک دفترچه 200 صفحه‌ای گرد آورد و هدیه داد به علی اکبر دو خدا که امثال حکم می‌نوشت، به طوری که بعدها استاد علامه دو خدا عاشق هدایت شد. هدایت در حدود 2 سال شیرازپور پرتو که در وزارت امور خارجه کار میکرد و وابسته فرهنگی بود، هدایت رو طی 2 سال برد به هند و در اونجا به اساس سفارشی که استاد پور داوود به بهرام گور انکرساریا کرده بود، 2 سال رفت پلوی انکرساریا و پهلوی آموخت. بهرام گور انکرساریا فرزند تحمور انکرساریا هست. اینها جزء زردشتیانی بودند که بعد از حمله تازیان از ایران فرار کردند و به هند رفتند. و جالب هست که اینها صحبت کردنشون در منزل با پهلوی طبیعی تر بود تا با زبان فارسی. هدایت وقتی پهلوی اون برگشت 5 رساله ترجمه کرد و استاد پور داوود نوشت که صادق هدایت در مورد یاد گرفتن زبان پهلوی خوب یاد گرفته و خوب شاگردی کرده در مکتب بهرام گور انکرساریا. در ایران درباره هیچ شخصیت ادبی مثل هدایت بحث و گفتگو نشده، به طوری که محمد گلبن مجموعه مقالاتی که در اون باره هدایت نوشته بودند تحت عنوان کتاب شناسی صادق هدایت چاپ کرد و در حدود 218 صفحه به چاپ رسید. هدایت 2 کتاب به زبان فرانسه نوشت چون به زبان فرانسه احاطه کامل داشت. وقتی در دبیرستان سن لوئی درس میخوند یک کشیشی بود که از هدایت فارسی یاد میگرفت و هدایت از او زبان فرانسه. و جالب بود که این کشیش تمام آثار اپتودیت دنیا رو به روز دنیا رو که در فرانسه وجود داشت داد به هدایت اونها رو بخونه. و وقتی که هدایت به فرانسه رسید گفت عجیب است که من پاریس رو از اول میشناختم قبل از اینکه به اونجا وارد بشن. خوب بود اینجا؟ بیرم همه رو گفتم دکتر که بارد سرده هدایت از شخصیت هایی بود که اولین بار آنتون چخوف رو به زبان فارسی معرفی کرد، آثاری از اون رو ترجمه کرد، البته آثاری هم از کافکا ترجمه کرد با عنوان مسخ و قصر که او هم در ایران خیلی دوست داشتند که آثار کافکا رو بخونن که از جمله این دوتا بود. هدایت در عمر کوتاه نافرجامش ببخشید من برای این باورم اینو من فاصله باید بیام من هم برای این باورم که هدایت حیثیت ایران در ادبیات معاصر جهان است. انسانی فاخر با حاله از ابهام که هرگز مشت خود را باز نکرد. هدایت در طول عمر کوتاه نافرجامش از مردم زمانه آزار بسیار دید. این شعر مشرف اصفهانی بیانگر دل دردمند اوست. یک عمر در این شهر پریشان گشتیم، گفتیم که گران شویم، ارزان گشتیم. در طالع ما کساد بازاری بود، کائن فروش شهر کوران گشتیم. خوب بود؟ این مال هدایت. ببینید این هم چقدر، آقای نگاه کنید اینجا، رفیق عزیز. نه درشت و دروح بسن باور نمیکنید. با این که به شما میگفت اصلا باور نمیکنید شما. شما میدونید چرا گفتن 10 دقیقه صبر کنید؟ بنده 10 دقیقه که اینا بودم. خواهر من مطرح بود. پس این خوب بود دیگه رسد به اون. خیلی توپق نزده؟
نه اصلا. بعدش هم اونجایی که توپق زدی که هست کارت دادی.
و بزنمش اینجا.
بله اونجا باشه بهتر.
این دیگه آخر تقریبا میشه گفت که پژوهشگرانه. اینها تشکر میکنم و کسانی که طی سالها و من باید یک کار میکردم دیگه. و بخوام ببینم وقتی که راجع به یکی می‌نویسم تا آخر مثلا سه نفرن وقتی تموم بشه بگم از ایشان متشکرم یا تشکرم نمیخواد. وقتی که محبتشون نمیدونم خدمت رو چیز میکنم این کوچیک نیست در مقابل اونا. مثلا بگم ببین یکیش مثلا برش بخونم مثلا وقتی که تموم میشه مثلا سه نفرن تعریف میکنم که چه چیزی خصایص خوبی داشته اینا میبینین.
وقت نه دیگه همین که درباره خصایصشون میگی کفایت میکنه یه جوری تشکره. اگه فکر میکنید لازمه
نه نه ایشون... من حالا اینو میخونم حالا وقت بگم آخرش یا با شما صحبت کنم بگم اشکال نداره؟
اصلا ایرادی نداره. اون بخشش که با من صحبت میکنید در میاد تو تدوین.
نه نه مال شما نمیگم. اونجا که دارم راجع به این که میگم که مثلا ازشون متشکرم یا ایشون ممنونم چون میخوام تکلیفم بدونم که این یعنی اگر اگرم بگم میتونی قطع کنین دیگه
میتونم قطع کنم. شما به بگید، هر چی که لازمه رو بگید، اگه هم نخواستید اون یکی حرف میشه، ولی تشکرم بکنید.
آه تشکر.
هر وقت گفتید بگید.
در اینجا بر من فرض است که از شخصیت هایی که با همکاری های مداوم و صمیمانه‌شان مرا در راه انتشار کتاب پژوهشگران معاصر ایران یاری دادند یاد کنم. ابتدا از دوست دیرینه‌ام آقای داوود موسایی، مؤسس فرهنگ معاصر، که با ادب دوستی و فرهنگ پروری علمی انتشار این اثر را در برنامه کار قرار دادند و هر گونه تسهیل و آسایش را در چاپ کتاب فراهم ساخت. پس اینو من از اینجاش میخونم. پس از اینجا چون میخوام اینا رو مفرد دارم ذکر میکنم، اونو اشتباه کردم، جمع گفتم، این یکی چیزه. پس اینو شما از ابتداش خط بزنین، حذف کنین که من دوباره از ابتدا شروع کنم. بله. نه، شما اونو حذف بکنین.
باشه، الان کاتی. الان ضبط نمیشه. هر وقت گفتید ضبط رو از مجدد شروع کنید. هر وقت شروع کردید.
یعنی میتونم این تکرار کنم الان؟
تکرار کنید دیگه. میگم پاکش میکنید.
ابتدا بتونید.
ضبط.
ابتدا از دوست دیرینه‌ام آقای داوود موسایی، مؤسس فرهنگ معاصر، که با ادب دوستی و فرهنگ پروری علمی انتشار این اثر را در برنامه کار قرار داد و هر گونه تسهیل و آسایش را در چاپ کتاب فراهم ساخت و در ارائه هرچه بهتر کتاب از هر گونه هزینه‌ای دریغ نکرد، که حاصل آن کتاب شکیل و نفیس پژوهشگران معاصر ایران در 14 جلد است که طی سالها به صورتی منظم انتشار و تجدید چاپ یافت، که این خود پوان مثبتی است برای ناشر.
خیلی عالی بود. مرسی. آقای موسایی، من عکسشون رو دارم، روی صحبت شما میام. حالا نفر
مال آقای شاپوری هم دارین؟
شاپوری.
من گفتم برای شما بفرستم.
آره. یه خانومی هم برام فرستادن که شما
مثل عکس شاپوری رو فرستادن؟
کی
فرست امروز فرستاده؟
شاطریان، آقای شاطریان، آقای محمد دهدشتی، خانم مونا فهیمیان،
بله،
و جلال محمودی افزر، درسته، افزری، این همین.
نه، ولی آقای موسایی چی؟
نه، نیست.
میگم زفت
داد بهم دادین، ندادین؟
من موسایی هر چه مدتی
اصلاً نداشتید موسایی؟
نه، اصلاً نداشتم، ولی چند نه، گفتم بفرستم براتون میفرستم.
من فکر کردم من اسمشون رو یادداشت کردم تو ذهنم، فکر می‌کردم یکی
نه، موسایی این دو تا حد یعنی به خصوص آقای شاپوری، حالا موسایی ممکنه که تو چیز باشه، مثلا مولا امیر فیار توی اینستاگرام میگن چی میتونه چیزی هست، سه چهار تا عکسش هست، اون خوبش انتخاب کنید دیگه. بعد ولی اینا میفرسته براتون، بعد اون موسایی هم میاد گرفتار دیشان بهش زنگ زد. ولی شاپوری رم آقای که خصوص شاپوری رم میتونید الان اینجا یه ترتیب بدید که بدون اینا باید بیارین؟
حتما. شما الان میخواید ازشون اسم ببرید؟ میام.
نه الان مگه شما اسم نخونی از روش؟
بله.
نمیشه اونایی که اسم میاد یه علامت سوال بذارید جلوش که این رو اما باید بپرسین؟ گرفتین حرف من؟
الان شاپوری
نه، که خصوص شاپوری. تا اونجا گفتم که پوان مثبتی است برای ناشر دیگه.
بله، درسته. بله. تشکر کردید از آقای موسایی.
بله. این یک جنبه قضیه بود. جنبه دیگر آن پرداخت حق التالیف به مؤلف است که ناشر و مؤلف گاهی حتی روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند. در این مورد هم به نظر من فرهنگ معاصر از سلامت برخوردار بود که هنگام چاپ و چه در مورد تجدید چاپ آن. در سالهای اخیر که به موقع پرداخت میشد که این پوان هم پوانی مثبت بود برای فرهنگ معاصر. ناگفته نماد که این محاسن کمتر در یک ناشر وجود دارد. از ایشان سپاسگزارم. بیارم سپاسگزارم و بیارم؟ خوبم نگاه میکردم؟ خوب بود. زیاد نگاه نمیکردم اینجا؟
نه نه خیلی خوب بود. اینم تشکر از آیناسیم.
اما درباره دوست دیگرم، دوست دیرینه دیگرم، پس این بازم چون این همون یه دوست دیرینه رو باید بیارم این تکرار کردم. اما درباره دوست دیرینه دیگرم آقای کیخسرو شاپوری مدیر فرهنگ معاصر. ایشان ارجاعات نامنظم ساختار کتاب را که موجب میشد دسترسی مخاطب به منابع به سهولت مقدور نباشد به صورتی روشمند و علمی درآوردند و بخش گسترده صادق هدایت را که بعضی قسمت‌های آن یک نواخ بود با توجه به محتوای آن با ذکر عنوان دقیقاً از یکدیگر تفکیک نمودند که مراجعه به مطلب مورد نظر به سهولت مقدور باشد. از ایشان هم متشکرم. ولی یه اشتباه اونجا من اونجا اشتباه کردم. گفتم دوست دینم آقای داوود موسایی، فقط داوود موسایی نیست؟
نه دیگه، یه دونه موسایی گفت، یه دونه ناصریان گفتید.
نه نه، یک داوود اولی گفتم آقای داوود موسایی.
موسایی گفت.
مؤسس فرهنگ معاصر نوشتن؟
مؤسس فرهنگ.
گفتم اینو؟
بله بله. اول موسایی، الان این مدیر فرهنگ معاصر بود. آره.
بله بله. بله.
مؤسس
آره، من مؤسس گفتم، من خودم نگفتم.
نه نه.
ناگفته نماند که همواره در طول سالهای همکاری پیشنهادها و راهنمایی‌های ارزنده و تدابیر ایشان در آماده‌سازی کتاب مؤثر و راهگشا بوده است. از ایشان هم متشکرم. تکرار کنم باز اینو؟ از ایشان هم متشکرم. اما درباره دیگر دوست دیرینم سرکار خانم ویزوایی، مدرس دانشگاه و آگاه به زبانهای انگلیسی، فرانسه و پهلوی که به عنوان ویراستار کتاب پژوهشگران معاصر ایران برگزیده شدند. باید بگویم که جلوترها ایشان با انسانیت و گشاد رویی کمک‌های شایانی به من نمودند. دست نوشته های مرا به مرور مطالعه و ویرایش کردند. از ایشان هم ممنونم. پس اینو من گفته بودم که رئیس کتابخونه عوض شد و اینا که
بله بله گفتید
حتما
اگه لازمه دوباره نمیدونم چیزی جا افتاده
نه میگم اگه اطمینان دارین
بله بله گفتید
علت که من شک میکنم برای اینکه آره من برای اینکه با
یه
چیز
نقدی داشتید بهش
آها
درست میگم
آره نه علتش این بود که من موقعی که کتاب پژوهشگران رو می‌نوشتم مشاور داشتم
بله
مشاور ما آقای رای افشار بود و شفیقت یعنی
بله
یعنی پایشون مشورت که اینو بیارم نیارم چیکار کنم در موسیقی دان آقای مبصریه بهروز مبصری اما در این حس و بس وقتی که این مواردی میخوام خوبی بدی کردن به من بدی رو بگم خوبی کردن سر کتاب خیلی اذیت کردم من یه مقداری به این مسائل معتقدم که به هر حال آدم یه مقدار باید که عفت کلام داشته باشه.
کتابخونه رو گفتید، من کامل یادمه.
بعد با یکی مشورت کردم، گفتن نیار، با یکی گفتن بیار. ولی من فکر کردم چون اسم نمیبرم.
نبردید، یادمه. دقیقاً با منم مشورت کردید، گفتم بگید اسم نیارید و گفتید بدون اینکه اسمی ببرید.
آها. گفتم که با آقای دکتر شفیعی برخوردن؟
بله.
ها؟
بله بله.
که رفتیم گفتم که این کتاب چاپ شده؟
بله بله. شفیعی رو فرمودید.
گفتم که آقای دکتر رادفر تو کتاب خونه من رو دید، دب برگردون گفت این کار ما بود تو آوردی؟ پس اینا باز برمیگرده به چون اینا که نوشتم جنبه مصاحبه داره، جنبه تو شهر زندگی شما هر جا که صلاح میدونی، مثلا البته این کتاب اول چاپ شده بذار میره اونجا مثلا برای اینکه داره.
امروز هر مطلبی خاطره ای درباره همین پژوهشگران هست بفرمایید.
بله با این فکر می کنم تموم بشه. این را هم بگویم که در سالهایی که به کتابخانه مرکزی می‌رفتم، ببخشید نه 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 این اشتباه کردم، خاطره هم از آقای دکتر ابوالقاسم رادفر، استاد مدرسه ادبیات و رئیس گروه ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و خدمات فرهنگی دارم که اون هم بد نیست که بازگو کنم، که این برمیگرده به موقعی که جلد اول کتاب چاپ شده بود و من به کتابخونه پژوهشگاه رفته بودم. موقعی که داشتم به برگردون کتابخونه برمی رفتم، دیدم یه آقای در کنار من ایستاده و من داره نگاه میکنه. گفتم فرمایش داشتید؟ گفت بله، من ابوالقاسم رادفر هستم. گفتم من در خدمت هستم. فرمود که این کار ما بود تو برداشتی. گفتم شما این کار کجا گذاشته بودید که من برش دارم؟ و آیا اگر شما می‌نوشتین به همین ساختار و به همین سبک و سیاق چاپ میشد؟ ایشون لبخندی زد و این برخورد اول من با ایشون به برنامه دوستی گرمابه و گلستان منجر شد و بسیار اتفاق می افتاد که همدیگر رو می دیدیم و گپ می زدیم. یک بار که با ایشون صحبت می کردم فرمود که تو می دونی که این کتاب شد که من میرم به بعضی از حوزه های علمی و هنری زیر تیغ گیوتین گذاشتن و صفحاتش رو جدا میکنن و در کتابهای دیگه پخش میکنن و به اسم خودشون و گاهی اسم میارن و نمیارن. تو میدهی بعضی ها که از کتاب دارن دزدی میکنن؟ به من زل زد و منتظر جواب بود. لبخندی زدم و گفتم که دکتر جان، من این کتاب اصلا برای دزدا نوشتم. لبخندی زد و منو در گریبان گرفت و همدیگه رو بوسیدم و گفت گلی به جمالت. خوب بودی؟ نه حالا این گلی به جمالت هم میتونی حس کنی. خنده هم حس میشه دیگه نی؟ الان داری میخندی؟
بله همش حس میشه.
نه فکر نکنم به خودم دارم بخوام.
یعنی تو حوزه پژوهشگران هر آنچه که لازم بود و
نه یکی دیگه ببینید الان مثلا این تموم شده ولی الان که من اینو گفتم که من باید دوزار نوشتم ناگفته نماند که استاد گرامی احمد سمیه جیلانی میشناسی؟
بله
یه شخصیت خیلی بالایی است و در یک چیزی در یک ایشون در یه میزه گردی فرموده بود که من اگر تمام کتابامو وجین بکنند کتاب اتحاد وجین نمی کنم. یک بار آقای استاد احمد سمیه گیلانی به من تلفن کردن و فرمودند که مقاله میخوان در مورد بهار در دارت المعارف اسلامی بنویسند که مطلب اصلا حرفی نبود دیگه. گفتم به دستیار شما هستم. بجز اون رفت بقیه کتاب میتونید استفاده کنید. میتونید منبع میارید. توی مبن نیارید ولی این بزرگواری ایشون بود که به من تلفن کردن. به جز ایشون آقای نصرت کریمی در مورد عبدالحسین نوشین پایه‌گذار تئاتر نوین در ایران می‌خواستن کتاب بنویسن که به اونم موافقت کردن که اصلا مسئله‌ای نیست. و سومی آقای ولی‌الله درودیان شاعر که به من تلفن کردن و اونم گفتم که اصلا مسئله‌ای نیست میتونید این رو هم هر جا می‌خواید بیارید که کتاب رهی مایری در مورد رهی مایری بود که این کتاب چاپ شد و از اون قسمتی که من در مورد شرح زندگی رهی مایری آورده بودم به عنوان مقدمه در کتاب استفاده کردند و یک نمونه از اون کتاب رو هم برای من فرستادند. به هر حال از ایشون هم متشکرم و از همون دو نفر دیگر.
خیلی ممنون.
خوب بود؟
عالی.
در طول خدا حالا دیگه تموم شد.
آره، پژوهشگران تموم شد، درسته؟
بله.
ما این جلسه که شما آمادگی اون موسیقی رو ندارید. فرمودید یه جلسه مفصل موسیقیه، آره؟
من در مورد موسیقی هم نوشتم.
خب، اگه نوشتید میتونید الان
صحبت. آره، مسئله نیست.
اگه باشه که عالیه، میتونید وارد حوزه موسیقی
بشید. آها، نه به هر حال یه باری کم میشه دیگه. یعنی یه چیز دیگه. در یک مصاحبه ای عمم پرسیده بودن که شما در مورد واژه مطرب توضیح بدید. من نوشتم اما این که در قدیم نوازنده ها را با واژه مطرب می شناختند این واژه از کجا آمده؟ نه اینو چیز نکنید
نه
اما این که در قدیم نوازنده ها را با واژه مطرب میشناختند این واژه از کجا آمده؟ این همون سوال ها، سوال شما و بار معنای آن چه بوده؟ اینا سوال شما اینا آوردم ابتداش. خوب اینطوری؟
خیلی عالی.
باید بگویم که از گذشته ها تا حال در میان حوزه های هنری تنها اهالی موسیقی مورد بیمهری جامعه و قشر سنتی عقیدتی قرار گرفته. سنتی عقیدتی. البته اینا رو اینا چیزی بوده که مثلا من بدون اینکه از اون مطلب شما مثلا سوال کرد بشه استفاده بکنم تو مقدمه جلد اول اینو گفتم این اون آوردم مثلا اینا رو. وقت بعد سوال میکنه که به خصوص اطلاق کلمه مطرب خطاب با آنان با لحنی تحقیرآمیز بوده است. همراه بوده است که به این هم اکتفا نمی کردند. ببخشید. من این مدادم بردارم. من با اجازت روی خود چیز کنم که من همه کار کردم بجرد این اما باید اینجا باشه؟
نه، مشکلی
نیست. اما اینکه در قدیم نوازنده ها را با واژه مطرب می شناختند، این واژه کجا آمده و بار معنایی آن چه بوده، باید بگویم که در از گذشته تا حال در میان حوزه های هنری تنها اهالی هنر موسیقی مورد بیمهری جامعه و قشر سنتی عقیدتی قرار گرفتند. به خصوص اطلاق کلمه مطرب خطاب به آنان با لحنی تحقیرآمیز همراه بوده است که به این هم اکتفا نمی کردند و گاهی اسامی برخی از آنان را با القابی نظیر هنجر دریده دماغکش توصیف می کردند. اما استاد مرتضی حنانه در باره واژه مطرب دیدگاهی دیگر و نظری خاص خود دارد. او میگوید بنویسید مرتضی حنانه موزیسین و یا اصلا مطرب چه لغت قشنگی است، واقعا لغت قشنگ و جالبی است، شادی و نشاط میآفریند. متاسفانه در جامعه ما مطرب به نوازندگان کاباره گفته میشود، ولا من می‌گذاشتم مرتضی حنانه مطرب. خوب بود؟ استاد خوب بود؟
عالی.
بگید چه بچه حرف گوش کنی هم؟
خیلی هم عالی.
عالیه. یک چیزا پژوهشگران با رادفر تموم شد.
رادفر تموم شد، با مطرب موسیقی شروع شد.
اولین سوالی که میکنید اینه، به طور معمول. البته سوال شما رو آوردم توی ابتدای صحبت. اما اینکه چطور شد که پس از پژوهشگران ایران معاصر به سراغ موسیقیدانان ایران معاصر رفتم، جریان از این قرار است که چندی پس از آنکه مطالبی رو در مورد پژوهشگران جمع‌آوری می‌کردم در کتابخانه‌ها، دیدم که در بعضی از این کتاب و این را که مراجعه می‌کنم شرحی هم راجع به موسیقیدان‌ها داره. مدتی البته گذشته بود از اینکه کار پژوهشگران را شروع کرده بودم. دیدم با توجه به اینکه می‌دیدم که چقدر از گذشته تا حال موسیقیدانان مورد بی‌مهری قرار گرفتند، فکر کردم با این کار با یک تیر دو نشان بزنم و هم از اینها و هم از اونها با هم جمع‌آوری کنم. این کار را سال‌ها ادامه دادم. وقتی پژوهشگران تموم شد، دیدم مقدار متنابهی منابع راجع به موسیقیدانی جمع‌آوری کردم که 70-80% کامل منابع را تشکیل می‌داد. به این جهت، وقتی که کار موسیقی‌دانا رو شروع کردم، با توجه به اینکه اصولاً برای هر شخصیتی من کوشش می‌کردم که به بالاترین منابع دست پیدا کنم، چون عقیده دارم اگر کلیدهای بزرگی داشته باشی درهای بیشتری رو می‌تونی باز بکنی. به این جهت در 15-20% از منابع مربوط به اونایی که کم کسی رو جمع‌آوری کردم و کار پژوهش رو در مورد موسیقی دانا شروع کردم. خب بود؟
خب اینم این بخش.
برای؟
اگه آماده اید
خوبه؟
آلی، الان
تا هم باقی چیز رو به هم بگیم، چون من یه خوده روی مسئله حساسم، چون اگه خواهی جوان باشه مسئله نیست، اگه پیر باشه میگم پیر و خنگ. خواهی از جمله چهره های موسیقایی که در من بسیار اثرگذار بودند، یکی هم ایمانوئل ملک اسرانیان بود. اثر گزارش این بود که من که ادعای مطالعه میکنم، سالهای بسیاری هست مطالعه میکنم و حتی هنرسای عالی موسیقی رفتم، نام ایشون رو نمیشناختم و اون موقعی برای من بسیار جلوه کرد و اثر گزار شد که دیدم که شخصیت بسیار بالایی داره. به این جهت به دنبال تهیه مطالب مربوط به ایشون رفتم و نزدیک به 70 صفحه درباره این شخصیت در کتاب موسیقی‌دانان نوشتم که قبل از اون هیچ اطلاع و هیچ آگاهی از این شخصیت نداشتم. و ایشون رو من در اول جلد ششم آوردم. ملک اسرانیان، دوازده پیانو، آهنگساز، اندیشمند، شخصیتی چند وجهی، انگشت دست راستش از کار افتاده بود و این برای یک پیانیست دوازده پیانو غیر قابل تحمل هست، چون هر کدوم از انگشتا برای خودشون یک شخصیتی محسوب میشن که از همش او بالکار گرفته شه. یکی از شاگردان خلفش آقای سعید عباسی میگوید که من در تالار رودکی جز کسانی بودم که جلو نشسته بودم و به انگشتاش که خیره میشدم میدیدم این کار به یک معجزه شبیه بود که ایمانوئل بلکه اسرانیان که شهرت جهانی دارد در نواختن پیانو و مثل اینکه شاگردان نادیا بولانژه بوده، خانمی که بزرگترین شخصیت موسیقی هست، این چطور با این 9 تا انگشت هیچ کس متوجه نمیشه که داره پیانو میزنه با این 9 تا انگشت. از 14-15 سالگی به آلمان رفت، به برلین رفت، در اونجا موسیقی یاد گرفت. 25-26 سال اونجا بود. برای دیدن پدر مادرش اومد به ایران که 6 ماه بمونه تا آخر عمر موند و 25 سال آخر عمرش رو به خاطر سختگیری ها خانه نشین شد. کنسرت های زیادی برپا کرد که این مقدار زیادیش رو اختصاص به بنگاه‌های خیریه کرد. در واقع میشه گفت که او یک صوفی مدرن بود. او ایشون میگوید که نمیدونم چه فرقی هست بین جامعه ایران و آلمان، چون در جنگ جهانی دوم هم در بین شرقی بود. گفت که یک کنسرتی گذاشتن که من در شرکت داشتم و با عنوان پیانیست، و قرار بود که ساعت 10 برلین رو متفقین بمباران کنند. ساعت 6 این کنسرت شروع شد، حدود ساعت 6 و 7 شروع شد. ساعت 8 یه بمب افتاد نزدیک اون محلی که کنسرت بعد قرار می شود. من پشت پیانو نشسته بودم، شیشه ها شکست. من همش منتظر بودم که این جمعیت چه می کنند. نگاه کردم دیدم همون سکوتی بود که قبل از بمب افتاده بود. و این باعث شد که من تهییج بشم، بهتر به کار نواختن بپردازم. البته دهمی و حسابیس هم به خاطر جنگ یک ماری از توی قفس فرار کرده بود و همه ترسیده بودن، این آگاهی هم داده بودن. این در حالی بود در مورد اون کنسرت که در اون بروشوری که داده بودن به مجرد که شما دیدید که بمب داره میفته بیاید به پناهگاه. گفت بالاخره ما حدود ساعت 9:30 بود یه پناهگاه رفتیم، داره بیه مثل اینکه عده زیادی هم از اون اومدن. یه کنسرتی هم داشتم در اتریش که وقتی رفتم اصلا تو هتل‌ها جا نبود، مجبور شدم به من زیر یه رستوران یه اتاق بدن. از اون که صاحب رستوران اهل مطالعه بود، وقتی که روزنامه خون بود دید که از من خیلی استقبال شده در به خاطر شرکتم و رفتن به اتریش، فهمید که من همون اون امام دموکراسی هست که الان در اتریش هستم. دیدم اومد پایین و خیلی به اصطلاح محبت کرد و من برد بالا و تو اتاق بالای رستوران که خودشم زندگی میکرد به من جا داد و نهایت پذیرایی رو هم من کرد. اما در مورد بیمهری هایی که نسبت به اهالی موسیقی روا شد و آزارشون داد، از الیپل فرهانی شروع کنم، معروف به جناب میرزا، پدر میرزا عبدالله و میرزا حسین قلی که میرزا عبدالله پدر احمد عبادی و میرزا حسین قلی پدر علی اکبر شهنازی است. علی اکبر فرهانی یک شبی با همسایه‌اش سر نواختن ساز درگیر میشه، به مشاجره ختم میشه و میره بالا بالای بام اونجا بخوابه. میخوابه ولی دیگه زنده پایین نمیاد، دغمرگ میشه در 36 سالگی. کلل وزیر از ترس همسایه ها فقط در صد خونه تبلیغ میکرد. حسین یحیی میگوید من جوان بودم، یه روز من ستارم رو برداشتم زیر عبا گذاشتم، داشتم میرفتم، دو طرف دارم با هم حرف میزنم، دیدم نگاهشون به طرف منه، فهمیدم که الان میپرن و ساز منو میشکنن. به این جهت من دویدم، اونم دنبال من، من بودو اونا بودو. خلاصه من تنها شانس بزرگی که آوردم این بود که در خونه رفیقم باز بود و این تار از این زدن چیز خلاص شد و به عبدالله سالم به خونه رفیقم رسید. ادامه بدم؟ سه جواد بعد یه زاده میگه من جوان بودم و عبدالحسین شهنازی بدر شهنازی که اون موقع در نواختن تار بی نظیر بود، یه تاجری به اسم آقای یعقوب اشرف به من گفت یه شب بیا خونه ما، خیلی هم به شهنازی علاقه من بود به ساز زدنش، گفت اونم بیار. اشرف در این حال که تاجر خیلی معروفی بود خیلی هم خوب تار می زد. خلاصه ما رفتیم اونجا یه محله رد میشدیم، دو نفر وایستادن. من با عبا و عمامه بودم، ولی شهلازی فقط با عبا بود و مثل اینکه سازش از اون زیر پیدا بود، چون اینا ریختن با چوب و چماق ساز شکستند و ما به خونه آشروف که رسیدیم با کل این ناراحتی و این حرفا در اونجا بود که ذکر مصیبت کردیم و بعد ویرا گفتیم به کسانی که این کار کرده بودن. اما آشروف سنگ تموم گذاشت، یه تار اوورد داد به شهلازی، گفت این تار مال تو، من تار شکسته تو میدم تعمیر میکنن. اون شب جز بهترین شبای زندگی ما بود که با آشروف گذشت. من داخل میدونید دارم باز بکنم، من بیشتر دوست دارم که به دو اینک رو باز کنم.
راحت بشید
آخه نه اینجا وقت نه 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 حالا این پویزی حقیرم بلده پویزی
یا حقیری بفهم
پویزی پویزی یا حقیری هم در پویزی یا حقیری هم در خاطراتش میگه که من دبستان میرفتم و در این حال به کلاس تار میرفتم. دبستان ما دو شیفته بود که شیفت اولش به ساعت 11 نیم تموم میشد و شیفت دومش از ساعت 2 شروع میشد. من به مجرد اینکه ساعت 11 و نیم زنگ رو میزدند از مدرسه میپریدم بیرون، بچه های دیگه دنبال بازی و بازی گوشی و خرید و فلای حرفا بودن برای خودشون، ولی من به سرعت یه راه 300 متری رو تی می‌کردم و می‌اومدم خونه، می‌رفتم تو زیر زمین و اونجا می‌زدم. در این مورد خیلی افراط کردم و خیلی از ساعت بیکاریم رو مرتب تشنه و گشنه بودم و خسته در زیر زمین می‌گذروندم. به این جهت مقداری بیمار شدم و روم اثر گذاشت این بیماری. اما فراموش نمی کنم که همسایه به مادرم می گفت این بچه شیطون تو از صبح پا میشه ساز میزنه و نمیذاره با استراحت کنیم. کاری نکنید که به همسایه ها شکایت کنیم، به کاری نکنید که از دست اون بریم شکایت کنیم. پس اونم حس میکنی اون تیکه کوچولوشی که
بله بله
ببینید تکرارش خوب بوده، یعنی اون حس بشه خوبه.
همین بخش آخری که دوباره تکرار کردی بله
آخه تو بشه
بله بله مشکلی نیست.
میخوایی چایی بیاریم یا خود چیز چیم؟ مرسی. مرتضی حنانه هم کم کم گرایش به عزلت در درونش جا باز کرد. کمتر میجوشید، کمتر حرف می‌زد، کمتر می‌نوشت و سخت اندوهگین بود. می‌گفت سال‌ها که کسی از ما خبری نمی‌گیره. از دیگر شخصیت‌هایی که عدم فعالیت هنری گریبان دو هنرمند دیگر رو هم اینو بس تکرار می‌کنم. عدم فعالیت‌های هنری گریبان دو هنرمند دیگه از جمله حسین دهلوی و فرامرز پایورم گرفت. اونها دو نفر بودند، حسین دهلوی به علت افسردگی و فراموشی و دیگری فرامرز پایور به علت عارضه سکته قلبی و و فرامرز پای و دیگری فرامرز پایور بود که با عارضه سکته قلبی جان به سلامت نبود. خوب دیگه خوب بود. خوب بود اینه آیه. روح الله خالی بگم صحبت کنم. روح الله خالقی هم در نامه خطاب به ساسان سپنتا از برخورد اجتماع عوام زده به اهالی موسیقی یاد کرده و بر این باوره که با بعضی جوامع دیگه از زمین تا آسمون فرق داره. سپنتا هم که مدتی در آمریکا اقامت داشته و موسیقی تحصیل می‌کرده میگوید که من موقعی سازم رو برمی‌داشتم و می‌خواستم برم به بیرون می‌بردم، در جاهایی که جمعی بود مثل اتوبوس یا مترو و رو صندلی نشسته بودن اینها، انقدر با احترام به من نگاه می‌کردن که حد نداشت و یه اتفاق می‌افتاد که صندلی نشسته جای خودش به من می‌داد. اما منزلت و والای هنر موسیقی در آن اجتماع با آنچه در محیط عوام الناس ایران می‌گذشت از زمین تا آسمون فرق داشت و گهگاه اونطوری به من نگاه می‌کردن که در داخل جعبه مثل اینکه یک مقدار مواد منفجره هست. این یکی دست هم بیشتر میخوای اینو بذارم، این کمه خیلی، این هم همیشه بگم تون نوشتم اگه کافیه.
آره
میخوایی
که بله گردی که آینده
باشه. نه این اصلا خیلی چیزه، یعنی